ابتلا به خیلی از بیماری ها محسوب میشه، هدف قرار دادن این رویه برای درمان انواع بیماری ها و تقویت کیفیت زندگی تقریبا همه افراد مفیده. نتیجه یک آزمایش بالینی جدید بر انسان ها نشون میده که یه ترکیب استخراج شده از میوه انار میتونه بعضی از رویه های پیری میتوکندری رو در انسان ها آهسته تر کنه. این ترکیب ضد پیری انار که UA یا همون یورولیتین A نام داره، در آزمایشات قبلی بر روی کرم‌ها و موش‌ها هم باعث افزایش طول عمر اونها شده. UA به طور طبیعی در هیچ خوراکی شناخته شده‌ای وجود نداره، اما مولکول‌های زیستی در میوه‌هایی مثل انار و تمشک در روده انسان به UA تجزیه میشن. مکانیسم چگونگی تأثیر این ترکیب روی آهسته‌تر کردن رویه پیری هنوز مشخص نیست، اما به نظر میرسه که این ترکیب به روشی مشابه با مزایای ورزش با تقویت عملکرد میتوکندری با پیری مبارزه میکنه. میتوکندری در واقع بخش تولید کننده انرژی سلوله. محققان در این مطالعه جدید ترکیب UA رو به طور مصنوعی ساختن و اون رو در دوزهای مختلف به 60 فرد سالخورده دادن. این افراد شیوه زندگی تقریبا بی‌تحرکی داشتن، اما در زمان آزمایش در وضعیت سلامتی خوبی به سر می‌بردن. نتیجه این آزمایش جدید بر روی انسان‌ها نشون داده که این ترکیب ضد پیری انار روند پیری میتوکندری رو در بیماران مسن آهسته‌تر می‌کنه و هیچ گونه عارضه جانبی هم به دنبال نداره. امید میره که درمان با UA بتونه رویه کاهش توده عضلانی اسکلتی و همچنین تضعیف بقیه بافتا رو که به طور طبیعی با افزایش سن صورت میگیرن آهسته تر بکنه و یا حتی معکوس کنه. این آزمایش اخیر به مجموعه آزمایش‌های اضافه میشه که محور توجه اونها برای مبارزه با پیری بر میتوکندری تمرکز داره. نتیجه این مطالعه هم در مجله نیچر متابولیسم منتشر شده.
سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه علم آشنا بشیم.
این استنت رو فی الواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهام رو در داخل کشور زمینه اول تامین کنیم.
اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیست توده ایرانی
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد
به بخش گزارشی برنامه رهاورد رسیدیم. لطفاً بشنوید.
شنونده های برنامه رهاورد سلام، وقت بخیر. اینجا موزه علوم و فناوری هست. من در کنار آقای حسینی هستم، کسی که در جلسات سار بهار موزه علوم و فناوری سخنرانی داشتم. موزه علوم و فناوری هر فصل جلسات اندیشمندانه برگزار میکنه برای کسانی که علاقه مند به علم هستن به نام سار. آقای حسینی خودتون رو بیشتر معرفی کنید، بعد موضوع سخنرانیتون برای ما بگید.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، عرضم به حضور شما که من عضو هیئت علمی دانشگاه فیزیک دانشگاه شهید بهشتی هستم و روی سیستم‌های پیچیده و فیزیک اقتصاد و اقتصاد پیچیدگی، یعنی اینا واژه‌ای هستند که به هم نزدیکن، دارم کار میکنم.
وقتی با مردم صحبت میکنین نگران سلامتیشون هستن، اینکه آیا من از آب لیمو، رب، ماست یا روغنی که استفاده میکنم آیا اینها سالم هستن یا نه. برای همین مراجعه میکنن به لبنیاتی هایی که خودشون ماست درست میکنن یا کره، یا به کارخونه های کوچک یا فروشگاه های کوچکی که خودشون دستگاه روغنگیری دارن و روغن میگیرن. این فرایند از نگاه شمایی که علم اقتصاد رو دارین یک تله اجتماعی محسوب میشه.
تله اجتماعی به این معنی که یه تعداد آدمی هستن در یک بازی، در یک اقتصاد، در یک جای، اگه یه نفرشون بخواد کار خوب بکنه بازنده است. ولی اگر همشون یه کار خوبی بخوام بکنن برندن. یعنی اگه یه نفر الان میخواد آب لیمویی خوب تولید کنه، چون آب لیمویی مثلا شاید استاندارد کمه، یا حداقل اینجور باور ما اینه الان، شاید دیگه اعتماد ضعف شده، یه نفر خواهد تولید کنه بعد آبلیمو گران قیمتی بده و مردم نمیخرن و میبازه. اگر همه کارخوردارا مجبور شن این کارو کنن، حالا نه آبلیمو، کل صنایع غذایی، همه برنده میشن. به اون دلیل که بازدهی این صنایع کوچکی که داره ایجاد میشه، انواع این لبنیات تو کوچه ها هست و اینا، خب یه کارخونه شیرپاستوریزه صنعتی با 50 تا کارگر میتونه لبنیاتی فراوری کنه، ماست، پنیری که مثلا به جای چه میدونم 5000 تا کارگر توی این لبنیاتی تو کوچه کوچه ها و سرمایه‌ای که تو این لبنیات اصراف میشه، یعنی هر کدوم از این مغازهای لبنیاتی که درست سنتی بخشی از سرمایه کشور صرف اون هزینه اون تجاری اون واحد تولیدیشون سرمایه میخواد تو اون مغازه، چون سرقفلی اون مغازه بسیار بالاست، درسته که سرقفلی باید برسه تو کارخونه توی تولید. حالا این یه مثال بود، تله اجتماعی تو سیستم بانکداری هست، توی ترافیک شهری هست. تله اجتماعی به این معناست که اگر یه نفر یه کاری بکنه بازنده است، ولی اگر همه این کارو کنن همه برنده. دولت این کارو در خیلی جاها باید انجام بده و یکی از مثال‌هایی بود که راجع به سیستم‌های پیچیده زدم، و نه اینکه با این وضعیت اقتصاد ما شکوفا میشه، نه، یکی از چند عیبی که مثلا بگی 20 تا عیب مشکلات اقتصادی رو ردیف کن، یکی از اون مشکلاتی که حالا شاید جایگاهش تو رده‌های اول هم نیست اینه، ولی مشکلات دیگه هم دامن زده. سلب اجتماع باعث شده که شما لبنیاتی سنتی بخری، حالا بحث اینه که لبنیات سنتی بیش از حد دارن ضد عفونی میکنن موادشون رو، چون استانداردی ندارن، اون آسیب پزشکی داره میزنه، یعنی بالاخره در نوع خودش سهمی داره، ولی تله اجتماعی تو خیلی جا رخ میده و دولت باید سعی کنه. البته خب فعلا محدودیت خودش هم داره بالاخره.
مردم چه کاری میتونن انجام بدن؟
این دقیقاً مسئلهش اینه که مردم کاری نمیتونن بکنن، در این که باید 90% مردم بخوان. سخته. یعنی شما بگی صبح بخوای مثلا بگی آقا با ماشین شخصی نیا سر کار، طرف هر کی حساب جیب خودش میکنه، دیر بیستم سر کار، دودم میخورم، با ماشین شخصی میرم. این اتفاق وقتی میفته که دولت بتونه یا سیستم حمل و نقل عمومی خوب کنه، یا بالاخره یه جوری بخش بزرگی از جامعه رو قانع کنه که مثلا حالا از حمل و نقل عمومی استفاده کنن. بله، حتی مشکلات دیگه داریم، مشکل ظرفیت حمل و نقل داریم، ولی بحث سر اینه که اگر شما یه نفر با ماشین شخصی نیاد بازنده است، دو نفر نیان اونا بازنده، ولی اگه 80% بخوام با تاکسی برن، مشروط به اینکه ظرفیت تاکسیش باشه، اون موقع ماشین تک سرنشین نیست و همه اون 80% چون اتوبان خلوت میشه، مثل وسط روز راحت از این ورش همین ورشت صبح ها زودتر میرسن سر کار. تله اجتماعی یعنی این، یعنی در یک کلان شهر دولت بتونه بخش عمده از مردم رو قانع کنه که یک مسیر خوب رو بره، اون موقع همه برنده.
جناب دکتر حسینی، از شما سپاسگزارم، امیدوارم که شما و همه همراهانتون سلامت و موفق باشید.
مرسی، ممنون از شما.
رهاور، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاور، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاور.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون میرسیم و خبر اول رو میخونیم که درباره تولید تختک بیمارستانی هوشمند در کشوره. یه شرکت دانش بنیان با تولید تختک بیمارستانی هوشمند خدمات بهداشتی و درمانی خاصی رو به بیمار ارائه میکنه و بخشی از صنعت پزشکی و بیمارستانی کشور رو با این محصول دانش بنیان تأمین کرده. مدیر عامل این شرکت دانش بنیان گفته که سیستم هوشمند یا همون IPS مجموعه‌ایه که به بیمار خدمات درمانی و بهداشتی رو به صورت هوشمند ارائه میکنه. این سامانه در قالب تخت بیمارستانی پیشرفته شناخته میشه. خدمات مختلفی مثل استحمام، سرویس بهداشتی، ماساژ ایستاده و همچنین طب فیزیکی رو به بیمار ارائه میده. مجری این طرح با بیان اینکه سامانه هوشمند بیمارستانی به مبتلایان گرفتگی‌های عضلانی و زخم بستر کمک می‌کنه گفته که ویژگی این محصول دانش بنیان وجود یک سامانه هوشمند و جامع برای گردآوری اطلاعات بیماره. از طریق این سامانه اطلاعات حیاتی بیمار گردآوری و در سرور نگهداری میشه. به ازای هر بیمار فهرست جامع تغییرات فیزیکی و سابقه او ثبت و نگهداری میشه. این اطلاعات در قالب مختصات بیمار میتونه به حل مشکلات او و کمک به توسعه درمان بیانجامه. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که شتاب دهنده های حوزه سلامت به زودی در کشور فعال میشن. معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به اینکه در حال حاضر 20 شتاب دهنده در حوزه فناوری و نوآوری کشور فعال هستند گفته که الان این صندوق در حال مذاکره با 3 تا شتاب دهنده در حوزه سلامته که در آینده نزدیک در خدمت شرکت‌های دانش بنیان فعال در حوزه سلامت قرار می‌گیرند. سیاوش ملکی فر گفته که صندوق نوآوری و شکوفایی در کنار بقیه خدمات خودش برای شرکت‌های دانش بنیان، نوپا و خلاق از شتاب دهنده‌های دانش بنیان هم حمایت می‌کنه. این صندوق 70% هزینه شتاب دهنده رو به مدت 5 سال بدون وثیقه تأمین می‌کنه. شرکت‌های دانش بنیان حوزه سلامت هم مثل بقیه شرکت‌های دانش بنیان فناور میتونن از خدمات صندوق از قبیل تسهیلات صندوق با نرخ ترجیحی، تسهیلات صندوق پژوهش و فناوری و تسهیلات بانکی استفاده کنن. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که 7 محصول استراتژیک حوزه بهداشت رونمایی شدن. 7 محصول استراتژیک حوزه بهداشت با حضور سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و رضا ملکزاده معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رونمایی شدند. دستگاه رادیولوژی دیجیتال، دستگاه اتوکلاو سریع رومیزی، دستگاه لامپ نوری مرئی میکروپوشی، دستگاه فشار هوایی مثبت 2 سطح بایپپ، پست تولید هیدروکسی آپاتیت کربناتی نانوساختار، ماده اولیه دارویی سیتاگلیپتین و هلیوم مایع که با تلاش محققان ایرانی ساخته شده بود رونمایی شده. این محصولات پیشرفته ایرانی بعد از تولید وارد بازار شدند.
به آخری برنامه رهاورد رسیدیم. متشکریم از همراهیتون. خدا نگهدار.
اما تحریم میتوانه فرصت باشه. چرا؟ زیرا تجربه نشان داده است که کشورهایی که از منابع طبیعی مثل نفت مثلا برخوردار هستند، هر وقت درآمدهاشون از ناحیه این منابع کاهش پیدا میکنه، اینها به فکر اجرای اصلاحات اقتصادی میفتند، انگیزه پیدا میکنند، انگیزه اصلاحات پیدا میکنند، انگیزه پیدا میکنند که خودشون رو از وابستگی نجات بدن و اقدامات مناسبی رو انجام میدن. این مال وقتی است که درآمد حاصل از اون منابع طبیعی کاهش پیدا میکنه.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
لحظه های قشنگ امروز به خاطرهای زیبای فردا تبدیل میشن. قدر لحظه هامون رو بدونیم و تا میتونیم اونها رو خوب و زیبا ترسیم و رنگامیزی کنیم. اینجا تهران، رادیو ایران و برنامه جارچی تقدیم به شما.
آی مردم بهوش، آی مردم بگو،
این چیه؟
من کیم؟ جارچی.
جارچی؟
داده یه بار بدبخ شدم علی جون، بیچاره شدم، به خاک سیاه نشستم.
بابا چی شده آقای دست و دلباز؟ بد جوری افتادی تو تلاتم، تو دست انداز. چیه چته؟ چرا مینالی؟
قربون چکلت برم بابا، این یارانه چی بود به ما دادم؟ بدبختمون کردم.
آره دست و دلباز جان، منم با تو موافقم که آره یه یارانه 45500 تومانی میدن، بعد مدیونیش برای ما میمونه، بعد دو تا که جنس بخوای بخری هیچی، پشت تموم شد رفت. چیزی اصلا به جایی نمیرسه بابا، ما رو گذاشتن سر کار.
میخواد برسه میخواد نرسه. حالا باز خوبه یارانم قد شده، ولی باز بیچاره شدم.
آها دست و دلباز جا متوجه شده، یا گله داری از این که یارانه شما قد شده؟ درسته؟
قط و وزیش بخوره تو سرم. الان با غصه اون یه سال کنار اومدم، درد من چیز دیگه است.
درد شما چیز دیگه است؟ خب حالا اون درد شما چیز دیگه است چیه؟
الان خدمتت عرض میکنم.
بفرمایید
آقای جاوید نیا. پیرو تو خونه نشسته بودم که یه پیامک اومد برام که اگر به قطع شدن یارانه خود اعتراض دارید و میخواید دوباره بس بشه، بیاید تو این سایت.
خب گفتن بیا تو این سایت. خب شما رفتی چیکار کردی؟
من رفتم تو سایت، کاش پام میشست و نمیرفتم.
دور از جونه،
یه سری اطلاعات بانکی و اینا میخواست.
خب
آدم یه دیدم یه پیامک اومد.
خب بس و خب حالا مضمون اون پیامک چی بود؟
چی بگم و بیچارگیم به خاک سیاه نشستنم چی بگم؟ علی جون همه یه حسابم خالی کرده بودم، بدبخت شدم.
بابا شما بازت
توپ بایدم بخندی. شما نخندی چی بخنده؟ منه به خاک سیاه نشسته بخندم؟
نه خدای نکرده، من هیچ کسو مسخره نمی کنم. دارم به این میخندم که شما که اینقدر زبلی و زرنگی و کار درست، چجوری گول خوردی؟
جاوید جون تمام زندگی ما بردن، بیچارم کردن، میخوام به پلیس فتا شکایت کنم.
خیلی خوب، حساب چقدر بوده توش؟
چی بگم؟ 94300 تومن.
اوه 94300 میلیارد یا میلیون؟
قربونت برم، قربون شکل ماهت برم، 94300 تومن.
منو بگو گفتم
خودش دوتا یارانه.
اوه خوب شد اینا رو گفتید بابا، اتفاقا مردم ببین خیلی خوب شد گفتی آقای دست و دلباز.
آره خوب شد، من بیچاره شدم.
با این پیغامی که شما الان دادید از طریق این برنامه، خیلی ها آگاه میشن که به این جور پیامک های پوچ و واهی توجه نکنن. آره اون وقت حسابشون مثل حساب شما خالی نشه، باید مراقب باشن. ولی کار خوبی کردی دست و دلباز
جان، من بلد خوشه با من بدبخت شدم. شما دنبال پند و نصیحت و نتیجه اخلاقی؟ من الان میرم سراغ پلیس فتا، میگن کارش درسته، حواسش به همه چی هست.
ما که نگفتیم نیست، خیلی هم عالیه. ما حرفمونی بود، پیامی که شما برای شنونده دادی این شایان توجه بود.
پیام چیه؟ بیچاره شدم، بدبخت شدم. ولم کن آقا، ولم کن
آقا، یه نفر بیاد به داده
یاد یوار
یا بابا خیلی خوب. دوستان عزیز بخش بعدی برنامه رو بشنوید.
اونا چی میگن؟
ما چی میگیم؟
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری میگه زنان در دسترسی به سالن‌های ورزشی کمبود دارن.
ما میگیم
نظرتون درباره اینکه نفری یه تردمیل بهمون بدن که تو آشپزخونه در جا بدویم چیه؟
وزیر صنعت میگه حتی در پراید و سمند هم کامل خودکفا نیستی.
ما میگیم
بعد به ما میگن صنعت ملی رو تضعیف نکنید. بهشون میگم که کیت رو صنعت کرده.
یک کارشناس اقتصاد مسکن میگه بازار مسکن نفس‌های آخر رشد قیمت را می‌کشد.
ما میگیم
دورجون مستاجران مستاجرین هم نفس‌های آخر را می‌کشند.
خنده داره.
مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی میگه در صورتی که خانومی مهریه خود را دریافت کند و آن را بفروشد باید مالیات بدهد.
ما میگیم
ای بابا از قدیم گفتن مهریه را کی داده کی گرفته که حالا بشه مالیاتش را داد.
وزیر سمت با اشاره به افزایش قیمت ها میگه برای 100 کالای پرمصرف و اساسی نرم افزار اعلام قیمت ها را طراحی کردیم.
ما میگن
حالا چرا انقدر عجله؟
معاون ریاست جمهوری میگه امسال حدود 35,000 نفر در دستگاه‌های اجرایی کشور از طریق آزمون استخدامی جذب میشوند.
ما میگیم
ای بابا شوخی نکنید دیگه، ما اینقدر آقازاده و داماد بیکار نداریم که.
وزیر صنعت، معدن و تجارت میگه تولید فولاد ایران از ایتالیا و فرانسه پیشی گرفت.
ما میگیم
خیلی از مردم ما از همه مردم دنیا پیشی میگیرن. باور نمیکنی سری به این شبکه‌های اجتماعی بزن. ببین با چه پیشی‌های نازی عکس گرفتن.
شنوندگان عزیز، اگر دوست دارید که پشت صحنه برنامه ما رو تماشا بکنید، میتونید عدد 1 رو به شماره 2882 ارسال کنید و بعد از نصب برنامه مورد نظر تا دقایق دیگه پشت صحنه این برنامه رو از سایت تیوا تماشا کنید. یازده و 54 دقیقه است از پخش رادیو ایران، همچنان همراه شما هستیم. دعوت میکنم شنونده برنامه میزبان باشید.
و اینک ما این که چشم به آسمان دوخته ایم و دل به امید گره زدیم تا بهترین ها را برایت آرزو کنیم.
یک کیلومتری رو نمیتونم ببینم، سیاهی میبینم و آلودگی هوا.
مشکلات تنفسی ریوی برای ما داره ایجاد.
میزبان
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب و همراهان همیشگی میزبان. این هفته هم همراه شما هستیم، میخواییم بپردازیم به یک موضوع مرتبط با کشاورزی و صنعت کشاورزی کشورمون. ایران مهد زعفرانه. خیلی از کشورهای دنیا ما رو با اسم زعفران و خصوصیات این گیاه بسیار شگفت‌انگیز و جادویی میشناسن و کمتر ایرانی هم هست که در زندگی روزمره یا هفتگیش مراجعه به زعفران نداشته باشه. برای همین ما امروز این موضوع رو انتخاب کردیم، چرا که در سالهای اخیر خیلی میشنویم که صادرات این محصول مشکلاتی داره، کشتش مشکلاتی داره و همچنین خیلی از کشورهای دنیا زعفران ما رو میگیرند و با بسته‌بندی‌های دیگه به اسم خودشون عرضه میکنند به بازارهای جهانی و رقبای مجازی در واقع پیدا کردیم در این حوزه که میخواییم بپردازیم بهش، ببینیم چطور میتونیم با این مشکلات مقابله بکنیم. در خدمت آقای دکتر فریدون گلفران هستیم، کارشناس کشاورزی و همراه همیشگی میزبان. آقای دکتر گلفران خوش اومدید به میزبان، ممنون دعوت ما رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام خدمت شما مجری توانمند و همه زعفرانکارانی که این روزها با همت بالا دارند کمک میکنند برای ارزاوری کشور ما.
خیلی متشکرم. پلوسید همینطور خدمت های دکتر محمد علی رضایی هستیم، رئیس اتحادیه گیاهان داروی و فرآورده‌های غذایی و زعفران ایران. آقای دکتر رضایی خوش اومدید به میزبان، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید.
بنده هم تشکر میکنم از میزبانی شما و همه دست‌اندرکاران عزیزتون.
خیلی متشکرم. 3900 رو فراموش نکنید شنوندگان محترم و میزبانی های عزیز. مثل همیشه بخشی رو همکارانم آماده کردن، میشنویم، برمیگردیم گفتگوی کارشناسی میزبان رو آغاز میکنم.
زعفران محصولی است که نام دیگرش طلای سرخ است و ایران بزرگترین تولید کننده آن در دنیا به شمار می رود. محصولی که زحمت مراقبت و برداشت آن بالاست و کشاورزان علاوه بر زحمت تولید آن، رنج سودبری آن به دست دلالان و شرکت های اروپایی را هم می برند. بر طبق آمار منتشر شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی، بیش از 100 هزار هکتار سطح زیرکشت زعفران در دو استان خراسان رضوی و خراسان جنوبی است و میزان تولید در کل کشور هم حدود 350 تن در سطح 107 هزار هکتار برآورد شده. ایران 90% از زعفران جهان را تولید می کند، اما جایگاهش در تجارت جهانی آن رتبه 17 است. گفته می شود که بخش بزرگی از صادرات زعفران به صورت خام انجام می گیرد که این موضوع از ارزش افزوده این محصول کاسته. با وجود اینکه صادرات زعفران در طی این سالها رشد داشته، اما روند رشد آن کند بوده که این موضوع به دلایلی همچون نبود یک برند معتبر در عرصه جهانی، عدم وجود ارتباط با کانال‌های تأمین و توزیع جهانی و فقدان تولید و فراوری منطبق با استانداردهای جهانی رقم خورده است. گفته می شود که طرح جامع زعفران سالهاست که تدوین شده، اما پس از گذشت سالها به واسطه عدم اعتبارات کافی هنوز به گل ننشسته. این طرح همه ابعاد تولید و پس از تولید از جمله برندسازی، بسته‌بندی، حفظ ژنتیکی، صادرات و بازاریابی و حفظ بازار جهانی را در بر می‌گیرد که اجرایی شدن آن حمایت دولت را می‌طلبد. بازنگری دوباره و اجرای این طرح به گواه کارشناسان میتواند یکی از راهکارهای توسعه کشت و صنعت زعفران باشد.
خب شنونده میزبان هستید و همراه ما باشید. 3900 رو فراموش نکنید. بریم سراغ بحث کارشناسی برنامه در مورد کشت و صادرات زعفران. شروع میکنم سوالاتم رو از آقای دکتر رضایی عزیز. آقای دکتر چرا این اتفاق داره میفته؟ یعنی چرا ما باید در کشوری که 90% محصول زعفران دنیا رو تولید میکنه این شرط برام به وجود بیاد که کشورهای دیگه بیان محصول خام ما رو بخرن، بسته‌بندی بکنن و بفروشن و شاید یواش یواش دیگه اسمی هم برای خودشون در کردن. خیلی از در واقع عناوین و برندهایی که به وجود اومده در این حوزه و خیلی از مردم دنیا اصلا زعفران رو به نام اونها میشناسن.
بله، همونطور که خودتون هم اطلاع دارین بیشترین زعفران رو در دنیا به نام کشور اسپانیا میشناسن و بازار جهانی